ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد هولوکاست را بار دیگر تکذیب کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید هیچ نقطه ای از اسرائیل نیست که در تیررس تجهیزات ایران نباشد. و گروهی از موتور سواران کوچه ای اطراف منزل مهدی کروبی را محاصره کردند. ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران است. سلام شنوندگان عزیز، عصر آدینه شما بخیر. مانیا منصور هستم. به چند خبر کوتاه توجه کنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران بار دیگر با جعلی دانستن موجودیت کشوری به نام اسرائیل به طور تلویحی هولوکاست یا نسل‌کشی یهودیان در دوران آلمان نازی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ها او بدون نام بردن از واژه هولوکاست گفت حوادث جنگ دوم جهانی تحریف می شود و به دانشمندان اجازه تحقیق درباره آن داده نمی شود. این چندمین باری است که محمود احمدی نژاد وقوع هولوکاست در جنگ دوم جهانی را منکر می شود. سرلشکر پاسدار حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد هیچ نقطه ای از اسرائیل نیست که در تیررس تجهیزات ایران نباشد. به گزارش خبرگزاری مهر این فرمانده نظامی جمهوری اسلامی همچنین گفت امیدوار است نیازی به هدف قرار دادن دیمونا نیروگاه هسته‌ای اسرائیل نباشد. او با اعلام اینکه ایران به دنبال بحث‌های هسته‌ای نیست گفت جنگ اتمی مصلحت هیچ کشوری نیست. وبسایت سهام نیوز ارگان حزب اعتماد ملی گزارش داد تعداد زیادی موتور سوار ظهر روز جمعه تمامی کوچه‌های اطراف منزل مهدی کروبی یکی از رهبران مخالفان دولت در تهران را محاصره کردند. بر اساس این گزارش این افراد قصد ورود به منزل آقای کروبی را داشتند. پیشتر سهام نیوز خبر داده بود شمار زیادی از اعضای سپاه پاسداران و بسیج در برابر خانه مهدی کروبی تجمع کردند. در همین مورد میرحسین موسوی دیگر رهبر مخالفان دولت و همسرش زهرا رهنورد در تماسی تلفنی با آقای کروبی حمله چند روز اخیر به خانه او را محکوم کردند و آن را اقدامات سخیف و نابخردانه جمعی مسلمان نما نامیدند. سازمان ادوار تحکیم حمله کسانی را که اجیر شدگان حکومتی نامید به منزل مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت محکوم کرد. این سازمان سیاسی اعلام کرد همچنان با تمام توان پشت سر آقای کروبی و میر حسین موسوی خواهد بود و افزود مسئولیت هر گونه تعرض به آنان را مستقیما متوجه صاحبان اصلی قدرت می‌داند. بیش از 70 تن از فعالان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مطبوعاتی استان زنجان در نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از شکایت 7 فعال سیاسی اصلاح طلب از یکی از فرماندهان قرارگاه سارالله سپاه پاسداران موسوم به سردار مشفق حمایت کردند. خبرگزاری فارس نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد گزارش داد همزمان با آنچه جمهوری اسلامی روز جهانی قدس می‌خواند نمایشگاه بزرگ نفاق سبز از سوی تشکلی به نام کانون هابیلیان در تهران برگزار شد. هواداران رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را جریان فتنه یا جریان نفاق می‌نامند و در پایان آنکه در پی توافق اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای ادامه دادن مذاکرات صلح سازمان حماس تهدید کرد که حملات تازه‌ای علیه اسرائیل تدارک خواهد دید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسام از بندر
رنگه. البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
نیوشا بقراطی هستم. عصر بخیر. دقایقی گذشته از 6 تهران و شما بار دیگه همراه هستید با ساعت ششم، یک ساعت با شما در ارتباط زنده با حضور کارشناسان. 00420221122454. متشکرم که هستید با من و امیدوارم همچنان بمونید همراه با رادیو فردا در یک ساعت پیش رو. از لحظاتی دیگه همکارانم در اتاق فرمان پاسخگوی تماس‌های شما خواهند بود. پس 00420221122454. بمونید همینجا، دست به موج گیرندتون نزنید. ساعت ششم رو گوش میکنید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید.
روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است.
اگر دستگاه قضایی سست برخورد بکنه خیانت کرد.
در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنند برای ایجاد تفرقه.
مهره هایی هستند که از بازی اونا هستند.
یک سال قمری میگذره از روزی که از طرف جنبش سبز روز قدس سبز خونده شد و امسال کماکان جنبش سبز در مرکز توجهات، ولی با یک تفاوت عمده. اگر پارسال جنبش سبز با این شعار هواداران خبرساز شد، امسال اما با این شعار حکومتیان. امسال خبرهای قدس حول یک نفر میچرخید، چهره خبرساز جنبش سبز در یک سال گذشته مهدی کروبی. از رهبری جناحی از اصلاح طلبان حکومتی با مهر و تایید شورای نگهبان تا هدف گلوله و گاز اشکاور قرار گرفتن. به گفته حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با رادیو فردا:
کاملا خونه معاصرت دارن این تیراندازی کردن به سمت خونه مستقیم اینا که اومدن. محافظین در قبالشون تیراندازی کردن، همه شیشه‌های تمام ساختمون رو خورد کردن، با تفنگ زدن چراغای کوچه تمام خاموش قطع کردن. خیلی وضع بسیار بدی است که گویا چند نفرم به نظرم مجروح شدن که با آمبولانس هم اومدن بردنشون. من فقط اینجا میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که شما که خودتو با امیرالمومنین داری یکی میکنی، اینکه آیا این شیده امیرالمومنینیه که شما با یه شخصی درگیر هستی، ریختی تو خونش رو محاصره کردی، به آتیش کشیدی خونش رو، با یه پیرمرد 73 ساله، اینکه خودم با امیرالمومنین داری یکی میکنی.
این حمله از چهارشنبه شب و بعد از اون صورت گرفت که مهدی کروبی اعلام کرده بود مثل سال گذشته در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنه. تظاهراتی که سال گذشته برای اولین بار بعد از حدود 3 دهه چهره این مناسبت را عوض کرد. از تظاهراتی حکومت مدار بر ضد اسرائیل به تظاهراتی ضد سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از حماس و حزب الله و تأکید بر ارجحیت مسائل داخلی. اما گویا حکومت امسال قصد نداره که به این راحتی بازی قدرت رو به نفع جنبش سبز واگذار کنه، اون هم در مسئله استراتژیکی مثل اسرائیل. حتی اگر قرار باشه در این راه از بازوی امنیتی و حتی شلیک گلوله علیه یکی از سران جناح اصلاح طلب خرج کنه. و این طور بود که قدس 89 قدسی متفاوت از 88 رقم خورد و همسان با قدسهای پیشین، با تدارکات حکومتی و با همان شعارهای آشنا. فاصله قدس 88 تا قدس 89 رو حکومت چگونه طی کرد؟ جنبش سبز کجاست و توازن قدرت به چه شکله؟ 00420202112245454 از همکنون آماده پذیرش نظرات و پرسش‌های شماست. قلم و کاغذ آماده کنید. تکرار می‌کنم شماره رو در ادامه: اگر امروز در راه پیمایی بودید، بگید که چه دیدید و چه تفاوتی با پارسال داشت امسال روز قدس. اگر شرکت نکردید به ما بگید که چرا. بحث امروز ارزیابی جنبش سبز در فاصله 2 روز قدس. همراه با ما امروز در ساعت ششم سراج الدین میردامادی، تحلیلگر متمایل به جناح اصلاح طلبان و مدیر کل پیشین انتخابات در وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی. 00420221122454. خب در ابتدای برنامه سلام میکنم به شما آقای میردامادی، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا و در خدمت شما هستم. اگر سوالی باشه و حرف و نکته‌ای تا بتونیم مباحث روز رو تحلیل کنیم و به ویژه از نظرات شما و شنوندگان رادیو فردا من خودم استفاده کنم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. آقای میردامادی، قبل از اینکه نظر شنوندگان رو بشنویم، اگر اجازه بدید با این پرسش برنامه رو شروع کنم که روز قدس 88 یکی از نقاط عطف جنبش سبز و تقابلش با حاکمیت شاید بود، روزی که مرزبندی ها رو شاید بتونیم بگیم به شکلی پررنگتر حکومت ترسیم کرد و روزی که برای اولین بار اکبر هاشمی رفسنجانی نماز جمعه تهران رو اقامه نکرد. حالا به نظر شما حاکمیت جمهوری اسلامی که این بار در واقع زورآزمایی اجتماعی و سیاسی را از سال گذشته با چنین اقدام بی‌سابقه‌ای پی گرفته بود و امسال با حمله به منزل مهدی کروبی و حتی تبادل آتش در کوچه مسکونی ایشون پی گرفته، می‌خوایم ببینیم که حاکمیت جمهوری اسلامی به کجا رسیده، چقدر در عملی کردن استراتژی به اصطلاح تنش‌زدایی خودش موفق بوده.
ببینید، من فکر میکنم که ما در طول یک سال و نیم گذشته فرانشیف‌های زیادی داشتیم. در طول حدود 9 ماه یا 10 ماه اول این جنبش اعتراضی، خب ما فاز اعتراضات خیابونی رو داشتیم و مردم با حضور خیابونی خودشون با مناسبت و یا بی مناسبت، با فراخوان و یا حتی بدون فراخوان و به صورت غیر سازماندهی شده، اعتراضات خودشون رو در عرصه عمومی جامعه به نمایش گذاشتن. اما حاکمیت نشون داد که در ریختن خون افراد بیگناه و افرادی که فقط تنها سلاحشون فریادشون بوده و تنها حضور مسالمت آمیزشون شکل اعتراضی اونها بوده که بر اساس قانون اساسی و بر اساس حقوق اولیه انسانی اون رو به اجرا گذاشتن، حاکمیت در برابر این اعتراض مسالمت آمیز خشنترین روش ها رو برای سرکوب اعمال کرد. خب رهبران اعتراضات در واقع به درستی متوجه شدن که اگر حاکمیت ابایی از خون ریزی نداره، اما اونها حتی نسبت به یک قطره خون و حتی یک باتون که بر سر یک شهروند ایرانی هم بیاد خودشون رو مسئول میدونستن و طبعا تلاش کردن که این فاز اعتراضات رو به اشکال دیگه‌ای تغییر بدن و عملا با زیرکی و با هوشمندی تلاش کردن که این بخش از اعتراضات رو موقتا متوقف کنن.
خب جای میردامادی، من میخوام در ادامه از شما بپرسم که در واقع چه فازی هست این فازی که وارد شدیم؟ از پارسال تا امسال خیلی متفاوت شده به هر حال حال و هوای ایران، به خصوص تهران، خیابونهای تهران. شاید همینطوری که میگید فاز خیابون تمام شده. اگر اجازه بدید پی بگیریم همین بحث رو که وارد چه فازی شدیم یا اینکه رهبران اصلاح طلب میخوان وارد چه فازی بشیم. اگر اجازه بدید پیش از اون شنونده ای داریم از تهران که شرکت کرده امروز در مراسم روز قدس، نظرشون رو بشنویم، برگردیم بحث رو پی بگیریم.
خواهش میکنم.
سارا از تهران، سلام میکنم به شما، روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید با ساعت ششم.
الو، سلام، منم خدمت شما همه شنوندگانتون عرض میکنم. بله، من امروز با همسرمون و چند تا دوستان شرکت کرده بودیم به خاطر البته نه روز قدس، روز ایران، چون فکر میکنیم که ایران مظلومیتش، ویرانیش خیلی بیشتر از قدسه.
خب پس برای چی شرکت کرده بودید شما؟
بله،
پس به چه دلیل؟
از سمت هفته تیر شرکت کرده بودیم تا ولی اصل رفتیم که خب این مسیر رو هی میرفتیم داریم، ولی در واقع یک حالت کودتای نظامی بود شدیدن.
یعنی حضور نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی توی خیابون؟
بله، بسیار وحشه. یعنی من در طول یک سال حتی روز 20 بهمن که انقدر اشاره میکنن انقدر نیرو نبود.
شما ساره عزیز، شما سال گذشته هم روز قدس رو در خیابون بودید؟
بله.
خب تفاوتش رو چطور دیدید؟
خب ببینید، مردم اومده بودن ولی حتی اجازه نمیدن مثلا 4 نفر آدم با هم بشیم. همه رو میومدن هی اعلام میگنن که بعد متفرق شید. حتی توی کوچه ها نیرو بود.
شما در مسیر خود راه پیمایی هم بودید؟
ما مسیر راه پیمایی، اولا که انقدی که اشاره میکنن مثلا ساعت 9 که ما بودیم فکر نمیکنم تا 10 هم حتی مردم نیومده بودن.
بسیار خوب.
مثلا از ساعت 11 حدودا جا جمعیت هایی که خودشون می آوردن 50 نفر 30 نفر بودن و فکر میکنم که خودشون حتی خیلی امسال نیروهاشون کمتر از سال پیش بود.
سال پیش بوده. خب من بودن. فقط یک سوال دیگه از شما دارم و این که آیا حضوری از هواداران جنبش سبز هم در خیابون شما دیدید یا نه؟
بله ببین البته مردم که مثلا با نشانه ولی خب مشخص بودیم دیگه اگر رد میشدیم میگفتیم که کجا جمع بشین هی بعضی میگفتن شاید آقای کرزی بیا یا موسوی بیا ولی اصلا اجازه نمیدادن یعنی شما انقدر نیروی تا میدونه ولی اصلا یعنی حتی دیگه بعد از ساعت 11 هر کس از هفته پیر هم رد میشد ازش کارت شناسایی میخواستن.
متشکرم از شما سارای عزیز از تهران همراه ما بودند، همراه با ساعت ششم بودید. یک شنونده دیگه همراه ما هستن، نظرشون رو در مورد روز قدس و حضور جنبش سبز از پارسال تا امسال در واقع مراسم مذهبی و سیاسی در ایران و در خیابون میشنویم. رضا از آمریکا همراه ما هستن. سلام میکنم به شما، به ساعت شما باید صبح بخیر بگم بهتون. همراه ساعت ششم هستید رضا عزیز.
بله همینطوره قربون، من سلام عرض میکنم خدمتون.
درود بر شما.
و من یک سوالی رو از جناب میردامادی داشتم، اونم اینه که جناب میردامادی شما فکر نمیکنید که با توجه به اینه که روز قدس امسال همونطور که میبینیم با حمله به منزل آقای کروبی اصولا شروع شد و همینطور الان به قول همین شنونده عزیزتون که شاهد عینی بودن حضور مردم به قول آقایون در صحنه بسیار کمرنگ بوده و بیشتر حضور نیروهای انتظامی بوده در صحنه، شما فکر نمی‌کنید که حکومت وارد یک خودش با دست خودش وارد یک فاز سقوط و چیزی شده که اصولاً مدام داره کار خودش رو بدتر و بدتر میکنه؟ شما فکر نمیکنید که حکومت داره عملا به خودش صدمه میزنه به این ترتیب؟
متشکرم از شما رضای عزیز از آمریکا. خب برگردیم پیش آقای سراج الدین میردامادی میهمان برنامه. پیش از اون من یک بار دیگه شماره تماس رو براتون تکرار کنم، این شماره رو من تا آخر برنامه یه 50 بار دیگه تکرار میکنم، فقط قلم و کاغذ آماده داشته باشید دم دست: 00420221122454. جناب میردامادی، صحبت سارا رو اول شنیدیم از تهران، این که میگفت فضای امنیتی شدیدی حاکم هست. حالا ما داشتیم در مورد این تغییر فاز صحبت میکردیم. خب تغییر فاز خیابون به حالا هر فاز دیگه ای، شاید اون چه که حاکمیت هم میخواد باشه و اینطور که به نظر میاد حالا با حضور نیروهای امنیتی بوده یا به هر طریق دیگه ای با استفاده از هر اهرم اجتماعی سیاسی نظامی دیگه ای موفق شده که این کارو بکنه و حضور جنبش سبز رو در خیابون بسیار بسیار محدود بکنه، اگر نخواهیم بگیم که کاملا پاک بکنه و متوقف بکنه. حالا فکر میکنید به کجا میره این فاز جدید چی هستش؟
خب پیش بینی دشوار هستش، ولی در این حال اون چیزی که میشه تحلیل کرد شرایط کنونی رو ببینید اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه مسائل رو به صورت سطحی و قشری و زودگذر ارزیابی میکنه و مشکلات رو بر اساس اون چیزی که به چشم میاد به حل و فصلش میپردازه. در واقع مشکل و بحران در طول یک سال و نیم اخیر به ویژه 10 ماه اول که صحبتشو کردیم، راهپیمایی های و حضور خیابونی مردم برای حاکمیت نبود. مشکل بزرگی که وجود داشت اقناع افکار عمومی و اکثریت جامعه ایرانی بود که حاکمیت نتونست اون رو انجام بده و اگر مردم در عرصه خیابان دیگه حاضر نمیشن به دلیل اینکه رهبران اینجور مصلحت دونستن که دیگه مردم گوشت دم توپ نیستن و برای جان و امنیت تک تک شهروندان ارزش قائل هستن که اونها رو جلوی خشونت و سبوییت حاکمیت نمیفرستن.
رهبران اصلاح طلب رو اشاره میکنی؟
رهبران اعتراضات بل. رهبران اصلاح طلبان. این به معنی این نیستش که در واقع بحران پایان یافته و عدم حضور خیابانی به معنی پایان بحران هستش. حاکمیت فکر میکنه چون حضور خیابونی عملا به چشم نمیاد، اون هم با نمادهای مشخص اعتراضی، پس بحران تمام شده و این در واقع کوچه بنبستی است که حاکمیت وارد شده ولی در واقع اقناع افکار عمومی صورت نگرفته. مضافاً بر این که من فهم میکنم چندین بحران هم بر بحران انتخاباتی و بحران اولیه اضافه شده و هرچه پیش میریم من با نظر شنونده دوم که پرسش کردن کاملا موافقم.
آره من همین رو میخواستم بپرسم، در واقع که رضا از آمریکا پرسید که حکومت حالا همزمان با این تغییر فاز جنبش سبز وارد یه فاز سقوطی شده. حالا من نمیدونم منظورشون شاید سقوط حالا به زعمشون اخلاقی بوده یا سیاسی بوده، شما چطور میبینید؟ یعنی حرکت موازی حکومت با جنبش سبز چطوره با توجه به اینکه مثلا اتفاقاتی که طی دو روز گذشته 48 ساعت گذشته جلوی منزل آقای مهدی کروبی افتاده یا امثال اون طی یک سال گذشته؟
بله، من فکر میکنم که حاکمیت اتفاقا ضعیفتر شده و حتی موقعی که حضور خیابونی وجود داشت و سرکوب مستقیمی صورت میگرفت بیشتر احساس قدرت میکرد تا الان که اعتراضات خیابونی عملا متوقف شده. به چند دلیل، یک دلیل این که اختلافات در درون خود جبهه اصولگراها بسیار عمیق شده، بسیار این شکاف بین خود اصولگراها که شاید قبلا ما اصولگراها رو به دو دسته تقسیم میکردیم الان شاید به سه یا چهار دسته بشه اینها رو تقسیم کرد و اختلافاتشون بسیار عمیق شده و عملا رهبری جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای که نوعی نقش فصل الخطاب رو در جناح اصولگرا بازی میکرد و سعی میکرد به عنوان نخ تسویه اونها رو دور هم جمع بکنه، اون کارکرد خودش رو تقریبا از دست داده. و نکته دوم، بحران بین‌المللی است که باز تشدید شده، در سال گذشته هم بود ولی این بحران تشدید شده، تحریم‌ها تشدید شده و بی‌اعتباری دیپلماسی جمهوری اسلامی بیشتر برای دنیا به ویژه حتی همسایه‌هاش و حتی برای کشورهای عربی و حتی در همون حوزه خاورمیانه بیشتر آشکار شده و مسئله احتمال جنگ باز بیشتر شده و رجزخوانی‌ها و دروشگویی‌هایی که مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به جامعه جهانی می‌کنند و بی نزاکتی و بی ادبی اونها نسبت به دنیا بیشتر شده، متقابلا دنیا بیشتر به صرافت افتاده که باید با این نظام یاغی در واقع به گونه دیگه برخورد بکنه. همه اینها رو وقتی میذاریم کنار هم میبینیم که حاکمیت از ضعف بیشتری برخورداره و بیشتر میترسه اتفاقا از موقعی که مردم هزار هزار میلیون میلیون در خیابان بودن. و مضافاً بر این که اصلاح طلبان تجدید قوا کردن، به نظر من نامه 7 نفر از اصلاح طلبان دربند یک حمله اساسی رو
اتفاق حالا من دقیقاً سوال بعدیم هم در مورد همین بود که الان وضعیت اصلاح طلبان و چهره‌های شاخص اصلاح طلب چی هستش که خودتون داشتید اشاره می‌کردید. آقای میردمادی اگر اجازه بدید نظر دو سه تا دیگه از شنونده‌ها رو بشنویم، تحلیلشون رو یا پرسششون رو برگردیم از همون زاویه‌ای که داشتید خودتون اشاره می‌کردید ادامه بدیم. همراه هستیم با آقای صفا، یک روحانی برکنار شده از بهبهان، روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید با ساعت ششم. سلام میکنم به شما.
سلام آقای بقولاتی، منم قبلا عرض کردم که میخوام صحبت بکنم. جناب میردامادی خارج از ایرانن یا تو ایرانن؟
جناب میردامادی، من اول برنامه هم گفتم که در حال حاضر مقیم پاریس هستند.
خب دور از گود وایشاده میگی لنگش کن، های بحثی نیست.
خب بفرمیم
میشود علل اصول بنده بعد از زندانی که رفتم قول دادم که در سیاست شرکت نکنم. اساسا من یک کارشناس فلسفه هستم و حدود 50 سال است که در فلسفه پژوهش میکنم، اما من این جران های اخیر واقعا زورم اومد که بعضی ها صحبت هایی میکنن و اینجا که اصلا تایید میکنن رفتن اونجا تکذیب میکنن و همون که عرض کردم.
من متوجه صحبتتون نمیشم، شما میشه به طور روشنتر در مورد روز قدس صحبت بکنید و تحولات یک سال اخیر بین دوتا روز قدس؟
جناب بغراتی، روز قدس صحبتی نداره. جناب کروبی متاسفانه نداشتیم من حرف بزنم. اخیرا امریکا صدای بنده را سانسور کرده و اجازه نمیده صحبت بکنم. شما هم که اجازه نمیدین صحبت بکنم.
شما یه مقدار فشرده تر باید صحبت کنید دوست عزیز.
جانم
شما اگر امکان داری یه مقداری فشرده تر صحبت کنید چون وقت برنامه محدوده. بفرمایید، شما نظرتون رو بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
فشرده تر صحبت. راجب قدس من نظری ندارم، مسئله پیش نیومده. جناب کروبی ببینید رژیم راضی نیست سر بتن من باشه. من سید محمد رضای صفا هستم، شیراز و یاسوج و اهواز و بیوان همه صدام از کفر ابلیس معروف تره و میشناسن، برام تعجب میکنن. نه من عقیده هم تغییر نکرده، همون عقیده که قبلم داشتم و داشتن. بنده را به اتهام واهی هم به زندان انداختن، یه به اتهام دروغ. بنده نه با گروه چیزی بودم و نه هستم و نه
جناب صفا. یه مقداری از بحث فاصله میگیریم، من عذر میخوام که قطع میکنم صحبتتون رو. ما در واقع حرفمون و بحثمون امروز این هستش که ببینیم بین دو تا فاصله، بین فاصله دو تا روز قدس چه اتفاقی افتاده. اگر میشه فشرده بفرمایید که حاکمیت الان کجاست، جنبش سبز کجاست.
اتفاق نفاقی که آقای کروبی آقای موسوی داره خیلی روش بنده عرض بکنم، به دلیل اون که اگر این کارها بده قبلن هم همین بود، منتها چون آقایون در انتخابات شکست خوردن یا حالا تقلب کردن من نمیدونم، چون من در سیاست عرض کردم من کارشناس فلسفه هستم، رفتن این اونم هیچ گونه توری خاصی نداشتن، هیچ گونه عرفایی که صد بار زده شده بود و باز متوسل به قانون اساسی، خب اینا هم طبق قانون اساسی رفتار میکنه، همه گناهان را انداختن به گردن آقای احمدی نژاد و به گردن آیت الله خامنه‌ای، انصافاً بی انصافی.
یعنی شما در واقع اعتقاد دارید که رهبران اصلاح طلب هم مقصرن در وضعی که الان پیش اومده؟
اصلاح طلب
نیستن.
اصلاح طلب مگه بود؟ مگه آقای خاتمی اصلاح طلب بود؟ مگه آقای محمد رشیدیان که به همشهری بنده است اصلاح طلب بود؟ چی میگفت اینا اصلاح طلبن؟ اینا همشون برای خودشون حرف میزدن و من فکر میکنم این بار حکومت تصمیم بسیار بسیار خوبی گرفته و اکثر تقصیران میگردن آقای رفسنجانی میبینید نه این طرف میگیره نه اون طرف میگیره، نه حرف میزنه که برای این باشه نه حرف میزنه. من شگفت زده میشم از فرهیختگانی مثل آقای میردامادی، مثل تحکیم وحدت، مثل فلان، اصلا چیز تازه اینه بوده اینا در انتخابات خوب. یا تقلب کردن یا شکست خوردن من نمیدونم چون من سیاسی نیستم.
بسیار خب، پس شما اعتقاد دارید که به هر حال من متوجه حرف شما میشم، پس شما اعتقاد دارید که ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، وقت ما این مقدار محدوده، خیلی تشکر میکنم از شما که تماس گرفتید، شما اعتقاد دارید که در واقع اتفاق خاصی نیفتاده، جنبش اصلاحی نبوده و حالا نمیدونم این جنبش سبز اینا، من نمیدونم چرا حالا در مورد کارشناس برنامه هم گفتید گوشه نشستن میگن لنگش کن آقای میردامادی، من لازمه توضیح بدم که در دوران انتخابات هم در ایران بودن، خیلی هم دوره گود نشسته بودن به هر حال، ولی حالا به هر حال اینم نظری هستش، این که رهبران اصلاح طلب هیچ کاری نکردن و از اون ورم جنبش سبز اتفاقی نیفتاده طی یک سال اخیر. یک شنونده دیگر رو کوتاه بگیریم، خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید، روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید با ساعت ششم، سلام میکنم به شما، اگر میشه خودتون رو معرفی کنید و نظرتون رو خیلی کوتاه بفرمایید.
الو،
درود بر شما دوست عزیز.
از اصفهان، من یه ارتشی هم که تو اصفهان زندگی میکنم، تعجب نمیکنم که امسال چرا انقدر به خود بها دادن، چون آقایونی که در رأس کارن میخوان بعضی از مسائل کمبنگ تر کنن، ولی خیالشون راحت باشه، مردم خیلی از اتفاقات رو فراموش نمیکنن. بله، روزایی بوده که اول انقلاب آقای خمینی برگشتن گفتن صحبتایی کردن در مورد فلسطین، اون موقع به خاطر مردم، به خاطر دلشون حضور پررنگی داشتن، به خاطر اون اعتقادی که داشتن، به خاطر اون شباهتی که روز قدسی که اون موقع بود با الان اگه مقایسه کنیم خیلی تفاوت داره. شما پار سالو داریم میگید،
آره ما صحبتمون بیشتر، سعید عزیز ما بیشتر صحبتمون این فاصله یک ساله هست، حالا اینکه قبلا مثلا در دوران آیت الله خمینی چطور بوده کاری نداریم،
یک ساله. شاید توی پار سال که اتفاقاتی که افتاد، اعتراضایی که میکردن، حرفایی که میزدن، میگفتن.
الو، صدای منو میشنوید سعید عزیز؟ خب متاسفانه ما این شنونده رو از دست دادیم. شنونده دیگه ای انوش روی خط ارتباطی رادیو فرداست، درود بر شما، بفرمایید نظرتون رو کوتاه در مورد اتفاقی که بین دوتا قدس 88 و 89 برای جنبش سبز و حاکمیت افتاده.
درود بی نهایت میفرستم به شما آقای نیوشا بغلاتی و
درود بر شما
کارشناس عزیزتون آقای سراجالدین میرزامادی. بنده میخواستم قبل از اینکه جنبش سبز رو توضیح بدم یه نکته رو همین اول بنا بگم.
بفرمایید.
آقای احمدی نژاد داخل تلویزیون دولتی ایران و رادیو دولتی ایران اومدن گفتند که کشورهایی که از جنبش سبز دفاع میکنن، نظیر انگلستان، ایالات متحده و کشورهای دیگه، تعریف از اونا کردن. برای مثال گفتن مردم انگلستان یک مشت مردم خرفت تشریف دارن و مردمان آمریکا یک مشت آدم های بیبندوبار هستند و از شرق، از همین آسیا هم
یکم سریع‌تر اگر میشه بریم سراغ اصل مطلب. انوش عزیز،
یه لحظه صبر کن، من دو تا اشاره بگم اصل مطلب. گفتن مردمان کره شمالی و جنوبی سزاوار سیلی و چک هستند و مردمان استرالیا یک مشت گاوچران تشریف دارند. اگه مردمان استرالیا یک مشت گاوچران تشریف دارن، مردم ایران یک مشت خرچران تشریف دارن.
خواهش میکنم انوش عزیز، اجازه بدید انوش عزیز، ازتون خواهش میکنم که وقتی که صحبت میکنید جانب ادب و احترام رو در مورد تمام ملت‌ها، ملیت‌ها، تمام مردم، تمام شخصیت‌های حقوقی و حقیقی حتما نگه دارید تا ما بتونیم پذیرای شما باشیم. بفرمایید.
عرض کنم این ادبیات کدام رئیس جمهور جامعه است؟ این ادبیات کشور ایرانه آقای محمود احمدی‌نژاد. این ادبیات کدوم کشور داره؟ کدوم رئیس جمهور داره؟
خب ما این نظرتون رو شنیدیم انوش عزیز. میشه بفرمایید خیلی کوتاه در کمتر از یک دقیقه که به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟ الان حاکمیت توازن و قدرتش با جنبش سبز چطور بین این دوتا روز قدس که مقایسه میکنید؟
دوست عزیزم، برادر عزیزم، شما یه ایرانی هستی دیگه. حاکمیت ایران روی متزلزلی قرار گرفته، دگرگون شده. الان تمام رسانه‌های خارجی زبون از جمله صدای آمریکا و بی بی سی فارسی هستن که از جنبش سبز دفاع میکنن و به خاطر همین هم که تحولات خارج از کشور و رسانه خارج از کشور که از جنبش سبز دفاع میکنن با پارازیت‌های مختلفی که روی شبکه فارسی زبون میندازن مانع میشن تا جنبش سبز پیشرفت نکنه.
امروز خب، حالا شما که فکر میکنید حاکمیت الان تضعیف شده، فکر میکنید که چطور پس موفق شده در روز قدس بخواد کنترل بکنه و نذاره که مردم شرکت بکنن توی خیابون؟
شما تو تمام رسانه‌ها شنیدید دیگه، دیشب با تفنگ کلاچینفو فوده چی بوده با در خونه آقای کروبی آتش زدن. این کدوم کشور اینجوری رخ میده؟ هیچ این رخداد تو کدوم کشور میخواد رخ بده؟ انگلستان، آمریکا، هیچ کدوم این کارو نمیکنه. حالا من کاری به این کارا ندارم. جنبش سبز الان توی کشور ایران خب میتونیم بگیم قوی، اما از در حال دیگه تضعیف داره میشه. چرا؟ چون مثلا امروز نتونستن کاری بکنن. تمام مقامات با ارتش و با انواع اقسام تفنگا محاصره کردن، اینا نمیتونن کاری بکنن. که تنها کاری که میتونن بکنن، و من یه سوالی که از آقای سراج‌الدین میدامادی داشتم، میخواستم بدونم رسانه‌های خارج از کشور تو زمینه پیشرفت این جنبش سبز، این گرین جنبش، چه کاری میتونن بکنن؟ رسانه‌های خارج از کشور
متشکرم
جنبش سبز رو پیشرفت دادن و اونها تاثیر دارن.
متشکرم
از شما، دور دارم.
ممنون انوش عزیز. انوش عزیز شنونده خوب ما از ایران همراه ما بود. البته من یه توضیح بدم، رسانه‌هایی که اسم بردید بی بی سی، صدای آمریکا، تصریح کنند که از هیچ جنبش و جناح سیاسی دفاع نمی کنند و صرفا به کار خبر رسانی می پردازند، همونطور که رادیو فردا هم در واقع همین هستش، مأموریتش خبررسانی بیطرف. میریم سراغ جناب سراج‌الدین میردامادی. خب آقای میردامادی، ما شنونده اولی که زنگ زدن، شنونده عزیز ما از بهبهان، که مقداری هم عصبانی بودن از رهبران اصلاح طلب، مثل اینکه به نکته اشاره کردن که ما داشتیم بحث از همونجا پی میگرفتیم. الان نقش رهبران و چهره های اصلاح طلب چی هستش؟ خب ما میبینیم که این آدما هم وقتی که میخوان در واقع برنامه ریزی بکنن و میخوان به سمتی سوق بدن جنبش سبز رو، با برخوردهای امنیتی شدید مواجه میشن. تو این وسط حالا جنبش سبز به نظر شما تضعیف نمیشه؟
ببینید، من معتقدم که جنبش سبز تضعیف نشده و تقویت شده و ای بسا طرفدارهای بیشتری پیدا کرده و از حامیان دولت.
خب نمود خارجیش چیه؟ این چیزی که ما ببینیم نمود خارجیش که ما بفهمیم تقویت شده جنبش سبز.
مهمترین مأموریتی که جنبش سبز در مقطع کنونی داره، گسترش آگاهی و اطلاع رسانی درست و به قول معروف رسوندن میوه ممنوعه آگاهی به تمامی اقشار و توده های مردم، به ویژه کسانی است که از منابع اطلاع رسانی مستقل از حاکمیت دور هستند و دسترسی کمتر دارند. هر دانشجو، هر معلم، هر فرهنگی، هر فرد آگاه حامی جنبش سبز مأموریت رو پیدا کرده و به درستی اون شبکه هایی که آقای موسوی از اون یاد میکردن به درستی به راه افتاده و همه این افراد تلاش میکنن تا دیگرانی رو که ای بسا از آگاهی و اطلاعات درست به دور بودن، اونها رو آگاه بکنن و اونها رو حامی جنبش سبز بکنن. اما اینکه حالا اینا چگونه میشه در عرصه عمومی جامعه ظهور و بروزی پیدا بکنه و در واقع یه مانوری داشته باشه که بتونه یک تجدید قوایی بکنه و یک روحیه مجددی و یک خون تازه‌ای رو در رگ‌های این جنبش تجدید بکنه، به نظر من با راه افتادن رسانه‌های جدیدی که حالا یکی راه افتاده، تلویزیون رسا و سایر رسانه‌هایی که در راه هستن، به نظر من این خون تازه در رگ‌های جنبش به راه می‌افته. و
خب به نظر شما یعنی چطوری؟ یعنی این رسانه‌ها مردم رو ترغیب می‌کنن یا تهییج می‌کنن که دوباره وارد فاز خیابون بشن، اینکه در واقع برعکس همون بحثیه که داشتیم پی می‌گرفتیم؟ چطور این رسانه‌ها می‌تونن کمک کنن به جنبش سبز و میردامادی؟
هرچی آگاهی بالا بره، به ویژه در بخش‌های فرودست جامعه، در شهرستان‌های کوچک، در حتی روستاها و عشایر و در شهرهای بزرگ که حالا آگاهی تا حدودی بوده، این آگاهی فراگیرتر بشه و مفاسد و خرابکاری‌ها و نابخردی‌ها و فسادهای این دولت و این نظام بیشتر برای همه اقشار آشکار بشه، موقعی که این آگاهی در واقع گسترش بیشتری پیدا کنه، اون وقت هست میشه باز دوباره فاز اعتراضات خیابونی رو ایجاد کرد، به دلیل اینکه حاکمیت متکیه به قدرت سرکوبی هستش که این قدرت سرکوب هم باز متکیه به درآمدهای نفت و قدرت اقتصادی و نقدینگی اون هستش. با توجه به تحریم‌هایی که ایجاد شده و به درستی اتحادیه اروپا و 5+1 این قدرت اقتصادی حکومت رو هدف قرار دادن و معاملات و آمد و شدهای اقتصادی اونها رو در اروپا و در دنیای غرب هدف گرفتن، وقتی که این قدرت نقدینگی و قدرت اقتصادی عوامل مافیایی نزدیک به حاکمیت، به ویژه بعضی از نیروهای نظامی سپاه که در کار اقتصاد هستن و بخش مهمی از تجارت رو در دولت کنونی بر عهده دارن، وقتی این تضعیف بشه و حکومت دستش از نقدینگی و پول سرشار و بی‌حساب کم و کمتر بشه، طبعا قدرت سرکوبش کمتر میشه.
خب من همینجا از شما یه سوال دارم در مورد خواهش میکنم استفاده کنم.
طرف آگاهی هر چی بیشتر بشه، فراگیرتر بشه، فراخوان‌های بالای 100,000-200,000 اگر در شهرهای بزرگ و در جاهای مختلف انجام بشه، امکان سرکوب و خشونت گسترده علیه اونها کم میشه.
خب من یه سوالی از شما دارم در مورد همین ارتباط کم شدن پول در گردش دولت یا حکومت یا در واقع سرمایه یک حکومت با قدرت سرکوبش. اما پیش از اون من یک بار دیگه شماره رو تکرار بکنم: 00420221122454 پل ارتباطی ماست با شما. 00420221122454. تا چند لحظه دیگه برمیگردیم و برنامه رو ادامه میدیم.
روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است.
اگر دستگاه قضایی سست برخورد بکنه خیانت کرده.
در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنن برای ایجاد تفرقه.
مهره هایی هستن که از بازی اونا هست.
ساعت ششم رو گوش میکنید، همراه هستید با رادیو فردا. برنامه امروز اختصاص داره به ارزیابی اتفاقاتی که افتاده بین دو تا روز قدس برای جنبش سبز و برای حاکمیت. روز قدس 88 که برای اصلاح طلبان به روز قدس سبز معروف شد و روز قدس 89 که میتونیم بگیم بزرگترین اتفاقی که برای اصلاح طلبان افتاد، حمله به خانه مهدی کروبی بود. همراه هستیم با سراج الدین میردامادی، میهمان برنامه. پیش از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم، دو سه تا از شنونده‌ها رو نظرشون یا پرسششون رو میشنویم، برمیگردیم سراغ آقای میردامادی. سلام میکنم به شما. مهدی عزیز از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و همچنین مهمان محترمتون آقای میردامادی.
درود بر شما. مهدی عزیز، شما امروز شرکت کردید در راهپیمایی روز قدس یا اصلا مشاهداتی دارید؟
متاسفانه من مسیرم دور بود از شهری که باید می‌اومدم برای شرکت و نرسیدم که شرکت کنم.
یعنی اگر بودید شرکت می‌کردید در راهپیمایی امروز؟ خب از طرف کدوم جناح شما شرکت می کردید؟ یعنی در حمایت از جنبش سبز یا در مخالفت با جنبش سبز و طبق روال عادی هر ساله که روز قدس برگزار میشه؟
من طبق روال هر سال، نه به اصولگرا کار دارم نه اصلاح طلب.
خب به نظر شما قدس 88، شمایی که به هر حال اعتقاد دارید به اینکه در راهپیمایی روز قدس باید شرکت کرد، به نظر شما قدس 88 اونچه که اصلاح طلبان اون رو قدس روز قدس سبز نامیدند، ارزیابیتون ازش چیه؟ چه اتفاقی اون روز افتاد؟
منظورتون
روز قدس پارساله؟ بله بله، در واقع نمود خارجی که داشتش در رسانه ها به اصطلاح انعکاس که پیدا کرد روزی متفاوت بود از روزهای قدس پیشین. شمایی که اعتقاد دارید به روز قدس، به روز قدس 88 الان چطور نگاه میکنید؟ متاسفانه ارتباط تلفنی ما با این دوستمون قطع شد. دوست عزیز دیگری پشت خط ارتباطی رادیو فردا هستش. محمود سلام میکنم به شما، همراه هستید با ساعت ششم.
سلام قربان، خیلی ممنون، تشکر از برنامه، خیلی خوبتون.
متشکرم. میشه نظرتون رو بفرمایید کوتاه در مورد؟
خیلی ممنون.
بفرمایید.
ببینن، ما الان 30 سال داریم روز قدس میگیریم، درسته؟ هیچ کاری برای ملت فلسطین نکردیم نمیکنیم. الان سران فلسطین و اسرائیل نشستن با هم توافق کردن، اما ملت حماس اومدن نقشه میکشن و میخوان پیتون رو کنن. اینا باید هوشیار باشن، بیدار باشن، بس چون دیگه هر کی مواسن ملت رو کشتن بدن دادن بیان بشینن. الان که برنامه پیاده شده،
خب
برنامهشون حل کنن.
محمود عزیز،
چون بری زندگی کنن، اسرائیل هم خودش دیگه گوش و حرف اینون هم نکنن، بس چونه ای خب.
خب دوست عزیز، من متشکرم از شما. به هر حال قطع هم کردن. این دوست ما محمود از ایران همراه ما بود، نظرشون رو کلا در مورد در واقع سیاست خارجی ایران و مسئله اسرائیل و فلسطین گفتن. به هر حال اونم مرتبط با روز قدس هستش. متشکرم از شما. آرش همراه ما هستش، نظر آرش رو هم میشنویم تا بحثمون رو با کارشناس بر اساس نظرات شما و سوالات شما ادامه بدیم. آرش عزیز سلام میکنم به شما، همراه هستید با رادیو فردا.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما.
من اولا میخواستم تشکر کنم که میتونم اینجوری به این راحتی و مستقیم رو برنامه شما صحبت کنم بدون واسطه، بدون سانسور. من یه نظری به نسبت به این اخباری که میشنوم واسه خودم دارم. از اون کارشناس محترمتون آقای میردامادی هم میخواستم در مورد این موضوع نظر خودشون رو بگن.
بفهم.
و اون این که ما با اسرائیل به اصطلاح یه حالت رقابت داریم و این نه مربوط به امروز و دیروزه، از زمان شاه هم این رقابت وجود داشته، به خاطر اینکه ایران، ما فکر میکنیم که اینجا قدرت برتریم، در حالی که اسرائیل با اون حمایت هایی که داره الان اون برتریت تسلیحاتی رو نسبت به ما بیشتر داره، و به خاطر همین چون که اسرائیل تمام ایران رو تو دسترسش داره از نظر تکنولوژی نظامی، ما اومدیم و مردم لبنان و فلسطین رو به اصطلاح اسارت گرفتیم که مقاصد ما رو با اون سلاحای به اصطلاح پیش پا افتاده ترک به اصطلاح برد داره توی اسرائیل، بدون اینکه از روی ترکیه و دیگه کشور رد بشه.
دوست عزیز ببخشید که
ما اونجوری بتونیم اونا رو زیر فشار بذاریم.
ببینید، من ببخشید که صداتون رو قطع میکنم، من فقط یه توضیح باید بدم که بحث برنامه امروز در مورد جنبش سبز و روز قدس هستش و اتفاقی که برای تقابل حاکمیت با جنبش سبز افتاده. به اون مسئله که شما اشاره کردید، مسئله استراتژیک و نظامی، حتما خواهیم پرداخت در این برنامه، در برنامه‌های دیگه. متشکرم هستم که در این مورد نظرتون رو میگید، ولی اگر نظری دارید در مورد این بحث قضیه، خواهش میکنم که مطرح کنید.
خیلی ممنون. من میخواستم از آقای میردامادی به عنوان نماینده جنبش سبز خواهش کنم که این توضیح رو بدن که آیا نظر اونها هم در رابطه با مسائل فلسطین و لبنان همینه؟ مثلا اگر یه روز اونها در قدرت باشن، آیا این سیاست حمایت از فلسطین و لبنان به خاطر همون مسئله که من عرض کردم خدمتتون به حالت متعادل ادامه پیدا خواهد کرد یا نه؟
خیلی متشکرم. خیلی ممنون از شما محسن عزیز، همراه ما بودن. گمان میکنم از ایران فراموش کردم ازشون بپرسم. به هر حال یک شنونده دیگر رو هم نظرشون رو بشنویم و برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید، سلام میکنم به شما، اگر امکان داره خودتون رو معرفی کنید و خیلی کوتاه، وقت کوتاهی داریم، نظرتون رو بفرمایید. الو، همراه هستید با ساعت ششم با رادیو فردا، صدای من رو میشنوید؟ دوست عزیز صدای من رو میشنوید همراه رادیو فردوس. خب مثل اینکه این تماس هم برقرار نشده، برمیگردیم پیش آقای سراج‌الدین میردامادی و بحثمون رو پی میگیریم از اونجایی که در واقع نیمه کاره گذاشتیم. اول در مورد آقای میردامادی داشتیم در مورد قدرت سرکوب صحبت میکردیم. ما نمونه شما گفتید که اگر که توان اقتصادی حکومت بخواد در واقع کم بشه، رو به کاهش بره و تنزل پیدا بکنه، قدرت سرکوب هم کم میشه. ولی خب ما تو مثلا فرض کنیم نمونه هاش تو کشورهای آمریکای لاتین بودن که با وجود فقر زیاد دیکتاتوری حاکم بوده حتی و سالها هم ادامه پیدا کرده. نظر شما در این مورد چی؟ آیا الان جو جامعه عوض شده، روابط سیاسی عوض شده، یا اینکه فکر میکنید امکان داره به همون سمت هم بره ایران؟
من فهم میکنم که مؤلفه‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی دنیا به سمتی رفته که رسانه‌های آزاد در دنیا تحولات خیلی مهم و موثری رو میتونن داشته باشن، به ویژه در جوامعی که دیکتاتوری‌های ایدئولوژیک در اونها جریان داره. خود مسئله آموزش و خود مسئله دانشگاه‌ها یک موتور محرکه‌ای هست، به همین دلیل که اینها امروز به جان دانشگاه‌ها و علوم انسانی افتادن. خود علوم انسانی خودش یک موتور محرکه جریان دیکتاتور ستیزی و دموکراسی خواهیه. خود اصلا علم حقوق، خود علم علوم سیاسی، خود علم جامعه شناسی، هر کس که اینها رو درست بخونه و به ویژه اینکه جوانان نسل امروز ما بسیار به علوم انسانی توجه ویژه دارن، همینها خودش باعث شده که نسلی تربیت بشه که بفهمه که اون چه که بر او میگذره یک دیکتاتوری ایدئولوژی که تمامتخواه هستش که جامعه رو به قهقرا میبره، و برای همین هستش که اینها فکر میکنن که میتونن علوم انسانی رو پاکسازی بکنن. از اون طرف اشاره که به تحریم های اقتصادی من کردم، بیشتر منظور تحریم بنیادها و نهادهای اقتصادیه که در اختیار نهادهای نظامی هستش که مستقیما برای سرکوب شهروندان استفاده میشه، نه لزوما تحریم هایی که با اقتصاد و رزق و معیشت مردم ایران ارتباط مستقیم داره.
آخه فقط یه سوالی من اینجا دارم، مثلا این تحریم ها فرض کنید به عنوان مثال شامل نمیدونم حالا چوب و نمیدونم یا مثلا زنجیر رو، این چیزایی که ما دیدیم تصاویرش رو که در جریان تظاهرات خیابونی مورد استفاده نیروی امنیتی بود که نمیشه، از اون لحاظ یعنی بازوی امنیتیشون به نظر میرسه که ثابت میمونه، شما نظر دیگه ای دارید؟
مجموعاً نقدینگی و درآمد و ثروتی که از راه تجارت با اروپا و کشورهای آسیایی و کل دنیا این شرکت ها انجام میدن، این نقدینگی و این ثروت و این پول هستش که به اونها امکان میده که نیروی رو استخدام کنن که مردم رو سرکوب بکنه، و نه لزوما اون ابزاری که به دستشون رسیده، در این حالی که اون ابزار هم باید طبعا جزء کالاهای تحریمی باشه و به ایران فروخته نشه. اما به هر حال دنیا دنیایی است که به هر حال راه‌های قاچاق و راه‌های غیرقانونی و به ویژه در کشورهای آسیایی و روسیه و چین و سایر کشورها هم در این رابطه رعایت نمی‌کنند و از نظام حاکم حمایت لوجستیکی هم به عمل میارن. اما مجموعاً من فهم می‌کنم همه اینها رو که بذاریم کنار، هم مسئله رسانه ها، مسئله تحریم ها، مسئله ارتقاء سطح آگاهی ها، مسئله ترس بیشتری که حاکمیت از جنبش اعتراضی داره، حتی بیش از زمانی که اونها توی خیابون بودند، به ویژه اینکه ما این نحوه برخورد هایی که الان داره با آقای کروبی صورت میگیره رو ما در ایامی که آقای کروبی حتی به خیابان ها میامد هم اونقدر نمیبینیم، و من فهم کنم که انقدر اینها میترسن از این، و من علامت مهم زنده بودن جنبش سبز تا زمانی است که آقای موسوی و کروبی حرف میزنن و مخالفت میکنن و مخالفتشون رو ابراز میکنن، و این یعنی علائم حیاتی جنبش اعتراضی مردم ایران، و برای خاموش کردن این هستش که دقیقاً در مناسبت روز خوست در شبهای اخیر ما دیدیم که اینقدر وحشیانه به منزل آقای کروبی حمله کردن و تلاش میکنن که شاید یک حصری برای آقای کروبی در نظر بگیرن که صدای آقای کروبی رو خاموش بکنن. خب. و این علائم حیاتی رو به خاموشی بگیرن.
بله آقای میردامادی، یک سوالی هم شنونده مطرح کرد که البته خیلی ارتباطی نداره به بحث امروز ما، این که مسئله فرض کنید که فلسطین و اسرائیل آیا یکی هستش برای جنبش سبز یا نه. حالا به هر حال جنبش سبز هم میدونیم که انقدر تکثرگرا هستش که شاید به راحتی نمیشه در یک قالب اون رو تعریف کرد و در یک قالب اون رو در نظر گرفت، اساسا که بخوایم حالا نظر واحدی در مورد مسائل مثلا اسرائیل و فلسطین از توش در بیاریم. ولی چیزی که نزدیک به اون هست و میخواستم اشاره بکنم بهش، متاسفانه یه شنونده داشتیم که قطع شد، اعتقاد داشت اساسا به سنت روز قدس. میخواستم ببینم به نظر شما این بدنه اعتقادی به بنیادهای جمهوری اسلامی مثل مسئله مثل جمهوری مثل روز قدس یا به عنوان مثال مسئله فلسطین و اسرائیل، شرکت در راهپیمایی هایی که مثلا دوره آیت الله خمینی بابش باز شده، تا چه میزان شما که دوره انتخابات هم ایران گذروندید و بودید تجمعات رو دیدید و اینها، به نظر شما تا چه حد جون داره توی بدنه جنبش سبز؟
من اول یه نکته ای رو اشاره بکنم که گفتن شما به عنوان نماینده جنبش سبز. نه، من به عنوان نماینده جنبش سبز نیستم، من یه روزنامه‌نگار هستم که خب مواضع سیاسی به جریان اصلاح طلب نزدیکتر هستش، در این حالی که حالا انتقاداتی هم ریز و درشت داشتم و مطرح کردم و نماینده هیچ حزب و گروهی نیستم و نظر خودم رو اعلام میکنم. در خصوص پاسخ به سوال شما، من فهم میکنم همونطور که به درستی جناب علی هم اشاره کردید، جنبش سبز تکثر داره و دیدگاه‌های گوناگونی در جنبش سبز مطرح هست. اینکه کدوم نظر غالب هست، کدوم نظر اکثریت داره، باز من این رو نمیتونم به ذرس قاطع بگم. من موضع شخص خودم تأکید میکنم، شخص خودم و نه جنبش و نه حزب و گروه خاصی، اینه که من با شعارهایی که بعضا داده شد و اصرار داشتن ادعی که این شعار اکثریت در جامعه هست، به عنوان نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، با اون نه اولش من موافق نبودم و فکر میکنم که به هر حال مسائل خاورمیانه مسائلی است که به هم تنیده شده، به هم ارتباط مستقیم داره. بر پایه دموکراسی و حقوق بشر در کل منطقه خاورمیانه ارتباطات نزدیکی با هم داره. ما در خصوص مسئله فلسطین و مسئله اسرائیل، همونطور که آقای خاتمی هم اشاره کردن، باید از فلسطینی ها فلسطینی تر نباشیم. ما باید خواهان برپایی صلح و برپایی در واقع یک صلح پایدار عادلانه برای مردم فلسطین باشیم و کشور اسرائیل هم به نظر من کشوری است که حالا اگر حالا تاریخچش هرچه بوده و هر شکلی شکل گرفته، که خیلی از کشورها با روش‌های گوناگونی شکل گرفتن که خیلی بی‌شباهت هم به شکلگیری کشور اسرائیل نبوده، به هر حال کشوری است که در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و اونجا کرسی داره، باید اسرائیل رو از در واقع اعمال خشونت علیه فلسطینی‌ها منع کرد، باید گروه‌های فلسطینی تندرو که اعمال تروریستی می‌کنن اونها رو هم باید به سر جایشون نشوند. من فکر می‌کنم یه صلح پایدار در فلسطین به نفع کل منطقه هستش، به نفع مردم ایران هستش. بله. و ایران هم باید در این حال دخالت‌های بیجا در مسائل خاورمیانه و آتش افروزی نکنه. بله. و بی خود از منابع ملی و منابع مردم ایران به گروه‌های تروریستی در اونجا کمک نکنه. با اون هم من مخالف هستم و فکر می‌کنم که یک صلح پایدار در اونجا به نفع کل منطقه هست و من با این شعار موافق نیستم. آینده فلسطین، آینده ایران، آینده لبنان، همه اینها به هم گره خورده است و بله. ما در علوم سیاسی هم جزء منطقه خاورمیانه محسوب میشیم که ریشه‌های فرهنگی دینی و ملی زیادی با هم داریم که باید با تکیه بر اون ریشه‌ها همه ملت ها هیچ ضدیتی با هم نداشته.
متشکرم جناب میردامادی، ممنون از توضیحاتتون. البته همون جوری که خودتون هم اشاره کردید، به هر حال جنبش سبز جنبش تکثرگرایی هستش و شما هم به درستی اشاره کردید که نظر شخص شما هستش. حالا در این مورد میتونه نظرات مختلفی باشه و میشه در آینده خیلی بحث کرد. حالا یه کمی دور شدیم، البته من خودم این سوال از شما پرسیدم که دور شدیم، سوال شنونده خوبمون بود از تهران. اگر که موافق باشید یه دو سه نفر دیگه هم شنونده نظراتشون رو بگیریم و برگردیم دوباره بحثمون رو ادامه بدیم. شنونده‌ای داریم از تهران، سعید روی خط ارتباطی رادیو فردا هستش. پیش از اینکه نظر شما رو بشنویم، 00420221122454. سعید عزیز درود بر تو، همراه هستی با ساعت ششم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، درود بر شما، شما هم خسته نباشید. امروز میخواستم صدای من رو میشنوید سعید عزیز.
بله.
خب می‌خواستم اینم که امروز از تهران شما تماس می‌گیرید، امروز شما شاهد راهپیمایی روز قدس بودید؟
من خوشبختانه تو این چند سالی که توی انقلاب حضور داشتیم خوشبختانه اصلا توی هیچ کدوم از برنامه‌های راهپیماییشون حضور نداشتم و نخواهیم داشت به جز سال قبل، اونم به خاطر بیانیه‌های رهبران احزابمون بود.
خب
یعنی مطمئن باشید اگه امروز موج هواداران موج سبز بیرون نیومدن به خاطر بیانیه‌هایی بوده که صادر نشده، یا اگرم صادر شده مبنی بر این بوده که نمی‌خوایم جان شما به خطر بیفته و هیچ اتفاقی برای موج سبز نیفتاده، من از کارشناس برنامه‌تونم خیلی تشکر می‌کنم که خیلی موشکافانه بحث رو باز کردن و اعلام کردن. اعضای موج سبز خیلی خوب، خیلی پرشورتر از حد دارن روی برنامه‌شون کار می‌کنن و مطمئن باشید که یک روز موج سبز به حالت انفجار صداش تمام دنیا خواهد پیچید و مطمئن باشید که این حکومت با این طرز فکر و این طرز افکار به هیچ جای نخواهد رسید.
متشکرم.
همینجا به تمام موج سبزی های عزیز درود میفرستم و امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشن.
ممنونم از شما شنونده عزیزمون از تهران، سعید بود همراه با ساعت ششم. یک شنونده دیگه آرش از کرج همراه ما هستند، با ساعت ششم هستید روی ایستگاه رادیو فردا، درود بر شما.
الو سلام.
سلام به شما آرش عزیز.
نظرم رو میخواستم بگم در مورد
روز قدس. خواهش میکنم.
نظر من این هست که جنبش سبز از بین نرفته، تقویت شده و در واقع مرحله‌ای که ما درش هستیم مرحله‌ای نیست که فقط با تظاهر خیابونی و اومدن به توی خیابون نمود بکنه.
خب نمودش چی هست به نظر شما آرش جان؟
نمودش
به نظر شما
نمودش الان در واقع کاری هستش که باید روی افکار، روی اندیشه ها بشه، روی آگاهی افکار بشه و مردم هر چقدر که آگاهیشون و اطلاعاتشون در مورد جنبش سبز، در مورد این افتحاد.
خب متاسفانه مثل اینکه آرش رو هم ارتباطمون قطع شد باش و از دست دادیم در این برنامه، امیدوارم که بازم شرکت بکنه در برنامه ما. یک شنونده دیگه از آلمان اگر اشتباه نکرده باشم روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن، درود بر شما. سلام می‌کنم به شما، متشکرم که با ما تماس گرفتید. در ساعت ششم اگه میشه خودتون رو معرفی کنید و نظرتون رو کوتاه بفرمایید.
الو
درود بر شما، صدای منو میشنوید دوست عزیز؟
بله بله بله.
خب بفرمایید، همراه ساعت ششم هستی، صدای گیرندتون هم اگه میشه کم کنید.
حتما. من راستش سال پیش خودم بودم در تهران.
بله.
و نسبت به امسال که از طریق اینترنت کنترل میکنم خیلی فرق کرده و من فکر میکنم تنها راهی که برای مردم میمونه و خواستم به آقای میردامادی بگم این به اصطلاح آگاهی سازی مردم و اینا فایده ای نداره و تنها راهش اینه که اصلاً مثل خودشون دست بگیریم و با خودشون برخورد کنیم و فکر نمی‌کنم راه و چاره دیگه‌ای باشه و اگر همینجوری بگذره سالی دیگه اصلاً لازم هم نیست اینا نیرو بذارن تو خیابون.
شما فکر نمی‌کنید که یه مقدار طبیعت این چیزی که دارید میگید با اون چیزی که جنبش سبز از ابتدا شناخته شد متفاوته؟ یعنی اون دیگه جنبش سبز نمیشه، یه جریان دیگه انقلابی میشه، نه؟
خب من همین می‌خوام آقای میردامادی بپرسم راهش چیه، چه راهی است؟ اگه من گفتم اگر همینجوری پیش بره سال دیگه رژیم لازم نیست اصلا نیروی تو خیابون بذاره. و من خودم فکر میکنم
یعنی شما در واقع جنبش سبز رو با اون استراتژی که پی گرفته تا حالا شکست خورده به حساب میارید؟
به مرور زمان همینطور بیشتر شکست میخورن و گفتم تنها راهش اینه که چون خودم سال پیش من اونجا بودم.
بله.
و این حدسم میزدم که این هرچی بگذره مردم عقب نشینی میکنن چون اونجا با توپ و تانک تو خیابونا میان. نمونهش دیشب.
بله.
دم خونه کروبی و تنها راهش اینه که مثل خودشون برخورد کرد.
متشکرم از شما.
مردم نمیمونه.
متشکرم از شما دوست عزیزمون، شنونده عزیز از آلمان همراه ما بودن. تشکر میکنم از شما که همراه بودید. با ساعت ششم وقت زیادی نمونده آقای میردامادی، یک دقیقه و نیمی تقریبا نظرتون راجع به این چی هستش؟ آیا جنبش سبز بعد رو به خشونت بره یک سال که الان گذشته ازش؟
مخالف هستم. فکر میکنم اتفاقا اشاراتی هم داشتن که تو شنونده دیگه. به نظر من اتفاقا یکی از معایبی که برای انقلاب 57 ذکر میشد و کارشناسان و افرادی که مسائل جامعه شناسی رو دنبال میکنن این رو کرارن گفتن که یکی از معایبی که انقلاب بهمن 57 داشت و به انحراف زود اون منجر شد به این دلیل بود که خیلی زود پیروز شد. و خیلی در ظرف چند ماه در واقع این انقلاب پیروز شد و خب البته حاکمیت هم خیلی سست بود و چون زود پیروز شد، چون یه سری گزاره‌های درست در جامعه تفهیم نشد و تعمیق پیدا نکرد، او زود هم به انحراف کشید شد. بسیاری آرزو می‌کردند که ای کاش جنبش سبز زود به پیروزی و به استقرار یک نظام دموکراتیک کامل منجر نشه، یعنی اگر بشه زود بشه ممکنه این افکار و این اندیشه‌ها تعمیق پیدا نکنه و ما نیاز داریم که مفهوم دموکراسی، مفهوم حقوق بشر نهادینه بشه در افکار جوان‌های ما، در افکار مردم ما، و ما نیاز به زمان داریم. و من فکر می‌کنم روش‌های خشونت‌آمیز جواب نداده، همونطور که یک گروه مشخص مسلح در ابتدای دهه 60 این روش‌ها رو به کار برد، اتفاقا یک تشکیلات بسیار سازماندهی گسترده‌ای هم داشت، ولی این روش‌ها جواب معکوس داد و به هیچ وجه با خشونت و با اسلحه نمیشه به دموکراسی و به حقوق بشر در هیچ جامعه رسید. و این
متشکرم از شما جناب، متشکرم از شما جناب سراج الدین میردامادی. به ثانیه های پایانی برنامه ساعت ششم میرسیم. کم کم تشکر میکنم از سراج الدین میردامادی از پاریس که همراه ما بود و اعتقاد داشت که باید بسترسازی فرهنگی بشه تا اقدام مسلحانه و از قبیل اون. متشکرم از دوستانم در اتاق فرمان، حسن حسنی، پیام رضی، میرویس و هدیه نقوی که همراهی کردن من رو در ساعت ششم. همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه. دوستانم در استودیو خبر رادیو فردا همراه شما خواهند بود با مجله شامگاهی. از من نیوشا بقراطی، شب خوش.